بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین هستم. گویی که پیامبر آغاز کننده یک جریانی بودند و این جریان با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با خون او، با دم او و یارانش آبیاری میشه برای اینکه ادامه پیدا بکنه این سیل خروشان و بشه امروز اون چیزی که ما داریم میبینیم در عزای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، تسلیت فراوان دارم فرا رسیدن ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یار با وفای ایشون رو در واقعه کربلا. انشاءالله که در این ایام بتونیم خودمون رو به این دریای خروشان برسونیم و از اون معرفت استفاده بکنیم. امشب آغاز میکنیم برنامه پرسمان عاشورایی رو، ویژه برنامه دهه اول ماه محرم الحرام، و این برنامه رو انشالله هر شب ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران به صورت زنده میتونید ببینید. این برنامه رو هر شب ساعت 10 تا 11 شب به صورت زنده میتونید از شبکه جهانی ولایت همراهی بفرمایید. پرسمان عاشورایی با نگاه به شبهات و مسائل و سوالهایی که پیرامون عاشورا و این اتفاق عظیم هست انشالله مطرح خواهیم کرد، همراه با هر کارشناس سوالاتی جدید و از زاویه نگاه جدیدی. امشب دوشنبه شب هست و همراه هستیم با کارشناس و محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند و چهره آشنا برای شما، حجت الاسلام المسلمین استاد توحیدی عزیز. استاد علی، سلام و ادب دارم خدمت شما، شبتون بخیر باشه و همچنین عرض تسلیت دارم ایام عزاداری رو.
متقابلا خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و تسلیت دارم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. شما دوستان خوب عزیز بیننده میتونید راجع به موضوع برنامه برای ما پیامک ارسال بکنید و یا روی خط ارتباطی بیاید و سوال بپرسید. داستان چیه؟ داستان اینه که ما میخواییم راجع به عاشورا و سوالها و شبهاتی که بعضی از کتب مطرح میکنن یا بعضی از شبکه‌های مختلف در فضای رسانه‌ای مطرح میکنن پاسخ بدیم و انشالله بحث رو که آغاز بکنم شما متوجه خواهید شد. پس میتونید بیکار نشینید و با من همراه بشید و سوال بپرسید. اصلا چرا عزاداری برای ابو عبدالله الحسین؟ اصلا چرا شیعه باید همش برای امام حسینش گریه کنه؟ مگه ما نمیگوییم که عاشورا یک پیروزی بزرگه؟ آیا انسان در پیروزی خودش گریه میکنه؟ چرا ما باید مشکی بپوشیم؟ چرا 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 و عزاداری بکنیم و یک عالم چرای دیگه؟ میتونید برای ارتباطی که بچه ها زیرنویس کردن براتون پیامک ارسال بکنید و یا زنگ بزنید و سوالتون رو مطرح بکنید در ویژه برنامه پرسمان عاشورایی. خب استاد، با اولین سوال میخوام بحثمون رو آغاز بکنم و نکته‌ای که شاید خیلی پرسیده میشه، احساس میشه که ضروری هم هست راجبش صحبت بکنیم. استاد ببینید، یک فردی وقتی به کشته میشه یا به شهادت میرسه، یا اگه مقام بزرگی باشه یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز برای اون عزاداری میکنن، ولی برای فردی که حسین ابن علی ابن ابی طالب نامیده میشه 1400 سال هست، حالا با مقداری بالا پایینش، یک گروهی به نام شیعه دارن عزاداری میکنن. هر سال ایام محرم که میشه سیاه رو، پیرهن سیاه میپوشن، روزه میخونن، سینه میزنن، زنجیر میزنن. واقعا چه فلسفه پشت این اتفاق وجود داره؟ چرا هر سال باید عزاداری کنیم؟ آیا نمیشه برای امام حسین علیه السلام فقط بنشینیم و یه سخنرانی داشته باشیم؟ حتما باید همه این تشکیلات وجود داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. پاسخ مطلب اینه که بحث امام حسین به بحث فردی نیست، و قیام ایشان یک قیام شخصی برای حقوق شخصی خودشون نبوده. بله. قیام امام حسین علیه السلام فلسفه بسیار بزرگی داره که باید این فلسفه تا قیامت زنده بماند و در طول تاریخ مردم از این موضوع درس بگیرند. ببینید تمام ادیان الهی در معرض انحراف بودند و بسیاری از ادیان الهی گذشته دچار تحریف شدند، تحریفاتی سراغ آنها آمد. دین مبین اسلام هم از این قاعده استثنا نیست، یعنی این دین که آخرین دین الهی است و کاملترین دین الهی، این دین هم در معرض این قرار داشت و قرار دارد که افرادی بیان و بخوان این دین را برخلاف آنچه که هست معرفی کنند، سوء استفاده از دین، محتوای دین را دگرگون کنند. این خطر وجود داشته و دارد، همانطور که مثلا میبینیم در دین حضرت عیسی مسیح علیه السلام مطالبی رو ادعی افزودند که ریشه در دین حضرت عیسی علیه السلام نداشت. هرگز حضرت عیسی علیه السلام به مردم نگفت من فرزند خدا هستم، مرا بپرستید. خداوند در قرآن کریم میفرماید ما روز قیامت به حضرت عیسی میگوییم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا ای عیسی تو به مردم گفتی مرا و مادرم را هم دو خدا غیر از الله انتخاب کنید، ما را به خدایی بگیرید؟ که حضرت عیسی عرض می کند سبحانک ان کنت قلته فقد علمته، خدایا تو منزهی از این که فردی مخلوقی مانند من بخوام شریک تو باشم، فرزند تو باشم، اگر چنین حرفی گفته بودم تو خود می دانستی. مقصود این که خب اومدن در دین حضرت عیسی علیه السلام چنین چیزی را افزودن. و تحریفات دیگر در دین اسلام چطور؟ الان ما می بینیم که فرقه های مختلف در جهان اسلام وجود داره و در گذشته هم بوده، تمام اینها ادعای اسلام دارن. الان ما گرفتاره گروهی هستیم که به نام اسلام جنایات بزرگی انجام میدن، چهره اسلام را کریه و زشت معرفی میکنن و دم از اسلام هم میزنند و پرچم بزرگ لا اله الا الله محمد رسول الله را هم یدک میکشن. خب مردم مسلمان دنیا باید بدونن که هر کس دم از اسلام زد، خودش را مسلمان و طرفدار قرآن معرفی کرد، مسلمان واقعی نیست. خیلی از افراد میخوان از نام اسلام، از نام قرآن سوء استفاده کنند. خداوند متعال این هشدار رو در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران به همه مسلمانان داد که عده افراد که دنبال فتنه هستن اونا میرن سراغ قرآن و آیات قرآن. خب در اون زمان، زمانی که امام حسین علیه السلام قیام فرمودن، کسی که بر مسند حکومت نشسته بود ادعای خلافت اسلامی و جانشینی پیامبر اسلام را داشت. کسی که هیچ گونه اعتقاد قلبی به اسلام و پیامبر اسلام نداشت، اعمال و رفتارش مشخص بود، ولی چنین فردی در مسند حکومت اسلامی و خلافت اسلامی قرار گرفته، دم از اسلام هم میزند.
بله.
لذا امام حسین علیه السلام فرمودن اگر قرار باشه که چنین فردی در رأس حکومت باشه و به تعبیر بنده اعمال او به حساب اسلام گذاشته بشه، مردم خیال کنن اسلام چنین دینی هست، باید با اسلام وداع و خداحافظی کرد، از اسلام چیزی نمیماند. و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. خب آیا این خطر فقط زمان امام حسین علیه السلام امت اسلام و دین اسلام را تهدید می کرد که فردی مانند یزید بیاد دم از اسلام بزند و خلاف اسلام و مسلمات اسلام عمل کنه، یا اینکه این خطر در طول تاریخ وجود داره؟ مردم باید اینه بدونن که افراد سوء استفاده چی در همه زمانها بودند و هستند، الان هم همچنین. این همه تو کشورهای اسلامی، ده ها کشور اسلامی افراد دم از اسلام میزنن. بعضی از اینها بیشترین همکاری را با دشمنان اسلام، با یهود و نصارا دارن و بیشترین جبهه‌گیری را علیه مسلمانان، بیشترین ضربه را به امت اسلام میزنن. دوستی و رفاقت اونها با دشمنان اسلام و مسلمان هاست. خب باید مردم آگاه بشن. قرآن کریم فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. یک سری افرادی که در دل دنبال حقیقت نیستن، دنبال انحرافن، اینها هم دنبال یک سری آیات قرآن میگردن، یعنی از اسلام، از قرآن استفاده میکنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، دنبال فتنه هستن. حالا با توجه به این قضیه، امام حسین علیه السلام خواستن به همه مسلمانان این درس رو بیاموزن. اولا که فریب دم زدن ظاهری از اسلام و قرآن را نخورن. اونی که واقعا نجات بخشه حقیقت ایمان و عمل به دستورات اسلام است، نه این که به ظاهر دم از اسلام بزنن. خب امام حسین علیه السلام اون زمان این کار رو کردن که اسلام حقیقی که توسط پیامبر و اهل بیتش معرفی شده، خط او از اسلامی که دشمنان واقعی اسلام و اونایی که به ظاهر دم از اسلام میزنن در حقیقت منافق هستن، خط اینها از یکدیگر جدا بشه. ما این برنامه رو همیشه داریم، همه مسلمان ها این آگاهی رو پیدا کنن. و علاوه بر این که خب ما چرا عزاداری میکنیم؟ جریان کربلا ده ها درس برای امت اسلام داره، یه عزاداری صرف نیست. روحیه شهامت، شجاعت، فداکاری در راه دین، از خودگذشتگی در راه حق و حقیقت را به همه مسلمان ها آموزش میده. مسلمانان، این کسی که پیامبر خدا فرموده سید شباب اهل جنت هست، اهل بهشت است و در رأس بهشتیان قرار داره، او چنین بزرگواری است که در راه دفاع از دین خدا، در راه خدا از همه چیزش گذشت. لذا اگر شما میخواید واقعا مسلمان حقیقی باشید، باید برای دین سرمایه گذاری کنید، فداکاری کنید، گذشت داشته باشید، همچنین فریب جریانهای منحرف را نخورید. خب امام حسین علیه السلام قیامشون برای ما ده ها درس داره. بعد مجالسی که ما برگزار میکنیم چیه؟ مجالسی که بسیار هم مفیده، مجالسی است که در اونجا به نام امام حسین علیه السلام برگزار میشه. در ابتدا مثلا یه نفر سخنران یه بحث اعتقادی را یا یک بحث اخلاقی را به ویژه الهام گرفته از قیام امام حسین علیه السلام مطرح میکنه، آیات قرآن میخونه، روایات میخونه. در واقع جلسات عزاداری جلسات تعلیم و تعلم است، جلسات تربیت است، به مردم آموزش میده. ببینید امام حسین علیه السلام حتی فرزندان جوانش، نوجوانش، اینا هیچ کدام از مرگ نترسیدن، آخرت را، قیامت را باور داشتن، توجه به عالم بالا داشتن، نه فقط دنبال ماده و مادیات. خوب ده ها درس در این وسط وجود داره. ما به خاطر این امور و به خاطر پیروی از شخص پیامبر خدا و ائمه اهل بیت علیهم السلام، ما میبینیم حتی به نقل برادران اهل سنت، پیامبر خدا قبل از این که امام حسین علیه السلام به شهادت برسن برای حضرت عزاداری و گریه کردن.
روایت های معتبر داریم؟
بله، روایات معتبر در کتب متعدد برادران اهل سنت وجود داره. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد سوم کتاب فضائل الصحابه نقل می کند، یک حدیثش رو نقل می کنم براتون. میگه که یکی از زنان با ایمان خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ام الفضل، رسید، گفت به حضرت، عرض کرد یا رسول الله، دیشب یک خواب بدی دیدم. حضرت فرمودن که چه خوابی دیدی؟ دوباره گفت خوابم خیلی خواب بد و وحشتناکی بود. فرمودن چه خواب دیدی؟ گفت من دیشب خواب دیدم که ان قطعتن من جسد که قطعت فوضعت فی حجری. در عالم خواب دیدم که یه تکه ای از بدن شما رو بریدن انداختن تو دامن من. حضرت فرمودن که رعیت خیرن، فرمودن خواب خوبیه. تلد و فاطمتو انشاء الله عبارتو عزیزان آوردن. ببینید رعیتو که ان قطعتا من جسد که قطعت و وضعت فی حجری یا حجری، گویا قطعه ای از جسد شما بریده شد در دامن من انداخته شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم رعیت خیرا، خواب خوبی دیدی؟ تلد و فاطمتو انشاء الله غلامن فیکون فی حجرک، فاطمه انشاء الله به زودی فرزندی پسری میزاید و در دامن تو خواهد بود، یعنی مدتی در دامن تو بزرگ میشه. فولدت فاطمه الحسین، بعد از مدتی حضرت فاطمه امام حسین را به دنیا آوردن. فکان فی حجری، در دامن من ایشون بزرگ میشه، تو بغل من. کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فدخلت یوما، یه روز بر پیامبر وارد شدم. فوضعته فی حجری، امام حسین تو بغل من بودن، کودکی بودن. ثم حانت منی التفاتتون، یه مرتبه توجه کردم به پیغمبر، یه مرتبه دیدم اشک‌های حضرت جاری، دیدم پیامبر داره اشک می‌ریزد. فاذن عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم تهریقان من الدموع، چشم‌های حضرت پر از اشک است. عرض کردم پدر و مادرم فدایت، چه خبره؟ فرمود همکنون جبرئیل آمد به من خبر داد که امت من در آینده همین فرزند و عزیز مرا به شهادت میرسانند. بعد پرسیدم همین پسر رو؟ قال نعم و اتانی، این جمله رو هم دقت کنید، و اتانی به تربت من تربتهی حمراء. حضرت پیامبر مقداری از خاک امام حسین، یعنی خاک محل شهادت امام حسین علیه السلام را که قرمز رنگ بود به من دادن. آقای حاکم نیشابوری، این عالم بزرگ اهل سنت، بعد از این که این حدیث را نقل می کند میگه هادا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه، این حدیث طبق شرایط آقای بخاری و مسلم درسته، هرچند اونا نقل نکردن. آقای حاکم نیشابوری که شخصیت والایی است، قبلا تو برخی جلسات گفتیم حتی آقای محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت گاهی از اوقات برای این که حدیثی را که به او استدلال کرده بگه از نظر سند درسته، میگه حاکم نیشابوری نظر داده این حدیث صحیح هست یا حسن است. اما عجیب اینه که حالا بعضی آمدن گفتن که نه، حاکم نیشابوری گفته صحیحون علی شرط شیخین، اما ما قبول نداریم، ما میگیم ضعیفون. الان در ادامه این بعضی از این آقایون آمدن نوشتن که نه خیر، ضعیف است، ما قبول نداریم. خب اگر امر دائر بشه بین نظر آقای حاکم نیشابوری و نظر بعضی از افراد معمولی، مشخص است که در جامعه اهل سنت این افرادی که این اظهار نظرها رو میکنن، اینها در ردیف آقای حاکم نیشابوری محسوب نمیشن. خب خواستم این جمله رو هم بگم، موقعی که پیامبر خدا برای امام حسین حتی قبل از شهادتشون اشک ریختند و گریه کردند، پس گریه بر امام حسین و عزاداری برای ایشان اقتدای به رسول الله و پیروی از اون بزرگوار محسوب میشه.
بله خیلی خب، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه. مردم عزیز، شما دارید ویژه برنامه پرسمان عاشورایی رو میبینید از شبکه جهانی ولایت. انشالله در دهه اول ماه محرم در کنارتون خواهیم بود، هر شب ساعت 10 تا 11. این تصاویر زندهی که دارید میبینید از حرم مطهر حضرت سید الشهدا با حضرت ابوالفضل هست، از بله ساقی کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست، و میبینید که سیل عاشقان و زائران هم در این حرم مطهر هستند. انشالله که قسمت شما بیننده های خوب ما بشه زیارت حضرت عباس و همچنین امام حسین علیه السلام و اون حال و هوای معنوی بین الحرمین رو تجربه بکنید. هم در ایام محرم تا سوا و عاشورای حسینی و هم در اربعین که دیگه اونجا قوقایی به پا هست و خیلی عظیم عاشقان که یه اتفاق جهانی رو رقم خواهند زد. خب در خدمتون هستیم همچنان با برنامه پرسمان عاشورایی. یک بحث دیگر رو مطرح بکنیم انشالله بتونیم 5-6 دقیقه جمعش بکنیم بریم به اتاق فرمان. استاد آها بیننده های عزیز برامون پیامک بفرستید، منتظرتون هستیم. راجع به بحث عاشورا و پیرامون اون شبهاتی که وجود داره، مثلا بحث فلسفه عزاداری رو الان گفتیم، سوال هایی که وجود داره، شبهاتی که هست راجع به عاشورا، قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام برای ما ارسال بکنید. 3012-03 سامانه پیام کوتاهی کسایی که داخل کشور هستن، این شماره ایرانسلی هم که هست وصل به واتساپ هست، تلگرام و ایتا و شبکه های داخلی و خارجی بین المللی میتونید برامون پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید به اون شماره ثابت، منتظرتون هستیم. محمود امامی از اصفهان پیامک شما رسیده، سیستانی نژاد از بم هم پیامک شما رسیده، پیامک تو خواهم خون. بذارید مردم دیگران هم بفرستن، انشالله یه بخش اختصاص میده به پیامک ها. اما استاد ما پذیرفتیم که باید برای امام حسین با همه توضیحات که از اتحال دادید عزاداری بکنیم. وقتی وارد عزاداری میشیم میبینی که الان ببینید حالا تو این سالهای اخیر یه فضایی شده که چند مدل عزاداری برای امام حسین وجود داره، از اون حالت سنتی که افراد میشینن یک نفر روزه میخونه یا مقتل میخونه و حالت‌های جدیدی که اتفاق می‌افته و دسته‌هایی که وجود دارن و علم و کتل‌هایی که بیرون میاند و اتفاق غمزنی که اتفاق می‌افته و همه اینها، آیا همه اینا پذیرفته است در دستگاه ابو عبدالله الحسین و برای عزاداری امام حسین همین کارها جایز هست؟
ببینید ما در اسلام دو گونه دستور داریم، یک سری دستوراتی هست که هم هدف مشخص و هم قالب آن راه رسیدن به اون هدف مشخصه، یه سری دستورات داریم که هدف مشخصه اما قالب و شکلش مشخص نشده. یه دستور داریم مثل نماز، اقم الصلاة لذکری، نماز را به خاطر یاد من به پا دار. نماز مشخصه، فلسفه نماز مشخص، خود نماز هم دقیقا همه چیزش مشخصه، تعداد رکعاتش مشخص، صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، مغرب سه رکعت، دقیق مشخصه، هر رکعت یک رکوع دو تا سجده. خب بعضی دستورات اینجوری، خب حج مانند نماز ابتداش مشخص، لبیک اللهم لبیک، تمام اعمالش یکی بعد از دیگری مشخص، کدام واجب کدام مستحب. اما بعضی از دستورات داریم که به صورت کلی گفته شده، قالب آن مشخص نشده. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا اسلام میگه تعاونوا علی البر و تقوا،
بله،
بر نیکی و تقوا یک دیگر را کمک کنید. اگر کسی میخواد بر و نیکی به افراد جامعه بکنه همکاری کنید با، اگر کسی میخواد به حقوق افراد و جامعه تعدی و تجاوز کند هرگز با او همراهی و همکاری نکنید. خب اینجا دیگه نگفته چه نیکی چه بری، هر چی که جزء بره، هر چی هم جزء عدوان و تعدی به حقوق جامعه است، هیچ کس نباید با چنین کسی همکاری کنه، اگر میتونه جلوشو بگیره، اگر نه حداقل او رو تنها بگذارن، کمکش نکنن. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. همچنین ما در اسلام داریم تعظیم شعائر، تعظیم شعائر الله، بزرگداشت شعائر الهی. ما خدا را، پیامبر را، دین را، هر چه که وابسته به دین هست باید در چشم مردم بزرگ کنیم، با عظمت یاد کنیم، فراموش نشود. اما چگونه بزرگ کردن، چگونه بزرگداشت اینها، این بزرگداشت بیان نشده کیفیتش. در قرآن کریم میخونیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تا تعظیم شعائر الهی، بزرگ داشت شعائر الله جزء تقواست. اما چگونه بزرگ داشت؟ همینطور که شیعه و سنی قبول دارن، احترام مؤمن احترام خداست. من اکرم مؤمنن اکرمه الله، هر کس مؤمنی را گرامی بدارد احترام کند، خدا او را گرامی خواهد داشت. اما احترام مؤمن به چیه؟ هر زمانی هر مکانی به گونه ای خواهد بود، همیشه یکسان نیست. هر چیزی که جزء احترام و اکرام و بزرگداشت باشه، بزرگداشت پیامبر خدا، بزرگداشت دین خدا. حالا واقعه عاشورا و مسئله عزاداری به این مناسبت از مقوله چیزهایی است که قالبش، تمام قالبها مشخص نشده. ما اولا وقتی که جمادی را مثل کوه صفا و مروه، جماد است، قرآن می‌فرماید اینا جزء شعائر اللهه و اینها باید تعظیم بشوند. ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه جزء شعائر الله است و قرآن فرمود و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. همچنین قرآن کریم میفرماید، آیه رو هم آوردند، میفرماید که شتری که حجاج میبرند، برخی از حجاجی که نزدیک مکه هستند همراه خودشون قربانی میبرند، گاوی، گوسفندی، شتری برای قربانی کردن در روز عید قربان، این شترها هم جزء شعائر الله محسوب میشوند. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. خب موقعی که این شترها والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، این شترها هم جزء شعائر الهی حساب میشن. کوه صفا و مروه جزء شعائر الله هست و آیه دیگر فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. آیا قرآن، آیا پیامبر، آیا اهل بیت پیامبر، اینها جزء شعائر الله نیستن؟ قرآن نمیگه شعائر الله فقط صفا و مروه است، میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله، اینا جزء شعائر الله هن. یا والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، اینا جزء شعائر هستن، نه اینکه شعائر فقط اینا هستن. خب پیامبر، اهل بیت، امام حسین، کسی که تمام هستیشو هر چه داشته در راه خدا داده، این جزء شعائر الله نیست که مردم را به یاد خدا بیندازد، به یاد دین خدا، تمام اعمالش، رفتارش، فداکاریش، شهادتش، همه اینها یادآور خدا و دین خداست. خب حالا ما میخوایم این امام حسین را بزرگ بدانیم، آیه گفته تعظیم کنید. به هر شکلی عزاداری که جنبه تعظیم باشه، بزرگ داشت باشه و نهی نشده باشه اون قالب، اشکال نداره. اگر کسی به عنوان عزاداری کاری که خلاف شرعه، مثلا من بیام یه حرفی که غیر واقعی است، حتی یه روزه‌ای که واقعیت نداره، بیام به سبک آنچه که تو مجالس لهو و لعب هست که علما میفرمان آهنگ های مناسب با مجالس لهو و لعب و یا خوانندگی مناسب با مجالس لهو و لعب، اگر به اون سبک باشه حرامه. خب حالا یک کسی بیاد برای امام حسین علیه السلام به اون سبک ترانه خوانی تقلید کنه، ترانه هایی که گاهی در غرب خونده میشه که متاسفانه بعضی از مجالس وجود داره، برای امام حسین اون اشکال داره. یا بیام بنده حرف خلاف واقعی را، یک چیزی را که هیچ سند معتبری نداره بیام نقل کنم، اینا اشکال داره. اما و یا هر کاری که به جای تعظیم موجب استخفاف دین و مذهب و قیام امام حسین و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه، اگر سبکی باشه که سبکه، به جای این که سبب بشه که مردم با عظمت بیشتری به قیام امام حسین، به مکتب ایشان نگاه کنند، به دید خرافاتی نگاه کنند، اگر این باشه اشکال داره. اما اگر واقعا مصداق تعظیم باشه، لذا بعض انواع عزاداری ممکنه در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف متفاوت باشه. بله، گریه کردن اونقدر مسلم، گریه کردن از گذشته بود.
حالا گریه رو فرمودید، میخوام این رو بگم، بعضی میگن که ما چیزی که در روایت داریم راجع به امام حسین علیه السلام بحث صرف گریه است که برای ایشون گریه بکنید، ولی این که حالا زنجیر بزنند و سنج بزنند و تبل و دخول را بندازند، آیا این هم جز عزاداری محسوب میشه؟
ببینید، اولا به قول علما میگن که اثبات شیء نفی معدا نمیکنه، یعنی اینجور نیستش که اگر گفتن فلان کار رو انجام بدید معناش یه که دیگه کار دیگه غیر از این نباید انجام بدید. اگر ما آمدیم گفتیم مثلا پیامبر این غذاها این میوه‌ها را خوردن، معناش این نیست که غیر از اینا دیگه خوردنش جائز نیست. گریه بوده، اقامه مجلس امام صادق علیه السلام دستور میدادن، کسی آمده بود حضرت فرمودن خانوادهشون بیان، خود حضرت هم نشستن، به یکی از شیعیان فرمودن به همون سبکی که در میان خودتون عزاداری برای امام حسین علیه السلام میکنید، به همون سبک بخوان و به همون سبک عزاداری کن. خب اما این سبک باید رعایت بشه، یه سبکی که سبک باشه نباشه، جنبه تعظیم داشته باشه نه جنبه تحقیر و استخفاف.
بله.
این جهات باید رعایت بشه. این قالب‌های مختلف، حالا راهپیمایی به صورت راهپیمایی، به صورت دستجات که حرکت میکنن، به صورت سینه زدن، زنجیر زدن، هر یکی از اینها اگر طرزش جوری نباشه که موجب استخفاف باشه، موجب نگاه حقارت آمیز به مکتب و مذهب نباشه، اشکالی نداره. اما اگر کاری باشه، یک سبکی که این سبک عزاداری مثلا در زمان حاضر در برخی از مکانها به جای این که موجب نگاه عظمت به مذهب و مکتب اهل بیت علیهم السلام بشه، موجب نگاه‌های تحقیرآمیز خرافاتی باشه. طبعا. اگر این باشه باید سبک عوض کنیم. ما اصل عزاداری رو حتما باید داشته باشیم.
بله.
به همین سبک تظاهرات هم باید باشه، یعنی هیئات زنی‌ها اینا باید باشه، اما باید کاملا رعایت بشه، مزاحمت برای افراد ایجاد نشه، سبک سبکی نباشه، به سبک ترانه‌خوانی نباشه، روزه های غیر واقعی که سند معتبری نداره خونده نشه.
بسیار خب، خیلی ممنون از شما هموطنان عزیزم، دارید برنامه پرسمان عاشورایی رو میبینید. میتونم به جرئت بگم و دستم بزنم روی قلبم این رو بگم که اگر یه فردی بخواد فقط راجع به ابو عبدالله الحسین این سوال توی ذهنش وجود داره و اون رو یاد بگیره، 10 شب ساعت 10 تا 11 شب به وقت ایران این برنامه رو همراهی بکنه. البته اینم بگم، ما میدونم تو برای کسایی که ایران هستن یه مقدار شاید تایم برنامه جوری باشه که تو دستجات و اینها باشن، بچه ها حتما تو تکرار برنامه حواسشون هست به این مسئله که تو تایمایی که میشه حتما تکرار بکنه. سوالاتتون رو بفرستید، شبهاتی که وجود داره. مثلا الان دوستی پرسیدن که من دارم سیستانی نشاد از بهم، گفته که الان شبکه فلان داره مجری و کارشناسش مدعیان که جایز نیست در هیئت‌ها شرکت کنید و این بدعت، حالا یه پاسخ به اینها باید بدید و سوالای دیگه‌ای که انشالله مطرح خواهم کرد تا لحظاتی دیگر. در نخستین شب عزای سید و سالار شهیدان هستیم، یعنی فردا اول محرم هست و همه دلها داره آماده میشه برای این اتفاق بزرگ، اتفاقی که آزادگان عالم به اون افتخار میکنند و اشکی که از چشمها ریخته میشه به تعزیه از اشکهایی است که بر روی گونه های پیامبر غلتید و روایتش رو چند لحظه پیش دیدید. اینجا پرسمان عاشورایی است با سلامی از عمق جان بر ابو عبدالله الحسین علیه السلام.
شب اول محرم سین زن چار جوشه، شب اول محرم سین زن چار جوشه، با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه، تو کوچه ها با پرچمت امید به زندگی بیاد، دوباره بوی نظری از را روزه های خونگی بیاد، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم. دم هیئت با گریه میگه مادر تو زهرا، دم هیئت با گریه میگه مادر تو زهرا. قبول باشه حسین یا این عزاداریتون ایشالله، قبول باشه حسین یا این عزاداریتون ایشالله. دوباره روز رفتنا بیریاترین عمل شده، دوباره هر محله ای پر علم و کتل شده. سلام بر کربلای تو، سلام بر نوچرای تو، سلام بر محرم، سلام بر کربلای تو، سلام بر
نوچرای تو، سلام بر شب. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم. و خیلی ها دیگه آغاز کردن این مراسم ها و عزاداری ها رو، بچه های کار خوبی کردن، دستشون درد نکنه. آقای خلیلی عزیز و دوستان در اتاق فرمان تصاویر کربلای معلا و حرم حضرت عباس علیه السلام و آقای امام حسین علیه السلام رو داریم به صورت زنده، تصاویر تقدیمتون میشه. بله بسیار خوب. بچه ها نمیدونم زیرنویس هم میشه که برای حرم کدام، حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو الان دارید میبینید. و اگه حال خوبی بهتون دست داد و راهی این صحن و سرا شدید، اول دعای فرج و دوم دعای فرج و سوم دعای فرج، چرا که با آمدن حضرت هست که این کروب از وجه امت حسین خواهد رفت. خب برنامه رو ادامه میدیم. پرسمان عاشورایی هست، شبهات و سوالهای عاشورایی و همراهی شما. پیامک بفرستید، زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. سوالاتتون هم انشاءالله مطرح خواهم کرد در کنار سوالایی که خواهم پرسید. بچه ها الان حرم امام حسین رو داریم؟ بله حرم امام حسین هم تصویر رو بدید. به به جانم فدای این صحن و سرای با صفا که شما دارید میبینید و انشالله که قسمت همتون بشه. یادش بخیر این ذریعه ها که داشتن میساختن و داشتن میبردن به کربلا، چه حس و حال عجیبی بود میدونم خیلیاتون یادتون هست مردم عزیز. خب بحث رو با استاد توحیدی عزیز، کارشناس محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی و مذاهب اسلامی ادامه میدیم. استاد ما سوال داریم از مردم، به احترام مردم اگر اجازه بدید سوالها رو بپرسیم و مطرح بکنیم.
سوال قبلی بود که پاسخ داده نشد.
آره
اون نهت بدعت رو فرمودی.
آره همون رو میخواستم بپرسم. گفتن که الان توی یک شبکه‌ای دارن راجع به این صحبت میکنن که آقا نرید توی این هیئت ها، اینها بدعته. چه پاسخی میشه به اونها داد؟ حالا سوال بعدی هم خواهم پرسید.
ببینید اولا ما یه قاعده کلی باید مشخص کنیم که آیا در اسلام هر کاری حرام و ممنوعه مگر کاری را که اسلام اجازه داده باشه، یا اینه که نه در اسلام همه کارها جایزه، اگر کاری ممنوع و حرام بود او را اعلام میکنن. اولا باید این مشخص باشه. همچنان که ما در مسئله طهارت و نجاست میگیم آیا اصل اولیه چیه؟ اصل اولیه اینه که همه چیز عالم نجسه مگر چیزایی که نام برده باشن، اینا پاکی یا برعکسه. همه چیز پاکه، اگر چیزی نجس بود اونو اعلام میکنن. حالا اینجا میخوایم مشخص کنیم که آیا در اسلام هر کاری که مردم انجام میدن همه کارا ممنوعه مگر دستور خاصی داشته باشیم؟ آیا اینه؟ هیچ کس چنین چیزی نگفته. همه کارها آزاده، اگر کاری را خداوند متعال حرام کرده باشه اونو اعلام میکنه، همینطور که اگر واجب کرده باشه باید اعلام بکنه. کاری را که از سوی خدا امر و نهی نرسیده، پیامبر خدا امر و نهی نداشتن، مردم آزادن، هر کاری میخوان انجام بدن انجام بدن. خب بنابراین این که این آقایون اومدن ادعی گفتن که آقا شرکت کردن در این مراسم حرامه. حرام چیه؟ حرام چیزی که خدا و پیامبر او رو حرام کرده باشه. ما که حق نداریم در دین از خودمون چیزی رو حکمی اضافه کنیم. این آقایونی که میگن حرامه این عزاداری شرکت در این مراسم بر چه اساسی؟ آیه قرآن، روایت، جبرئیل بر اینها نازل شده بفرماید. اگر آیه‌ای هست بیارن، اگر روایتی هست بیارن. قرآن کریم می‌فرماید عده‌ای از بت‌پرستان، در سوره مبارکه انعام می‌فرماید عده‌ای از بت‌پرستان از خودشون می‌آمدن یه سری چیزا رو اعلام می‌کردن که فلان چیز حرامه. مثلا در سوره مبارکه انعام آیه 139 می‌فرماید که برخی از مشرکین می‌گفتن اگر ما یه حیوانی را بکشیم در داخل شکم او، حیوانی که کشتیم بچه ای باشه، حیوان مثلا شتری، گاوی را ماده کشتیم، حالا دیدیم تو شکمش بچه داره، میگفتن این بچه ای که داخل شکمی که کشته شده وجود داره، این برای مردها حلاله، برای خانوما حرامه بخورن.
اینا کی میگفت؟
عده مشرکین میگفتن و قرآن نقل میکند. بله عزه. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام، آیه را عزیزان آوردن، خالصه لذکورنا و محرم على ازواجنا. میگفتن که آنچه در شکم این چهار پایان وجود داره خالص برای مردای ماست، مردای ما حق دارن بخورن، و محرم على ازواجنا، بر همسران ما، زنان ما حرام بخورن. مردا حق دارن، زنا حرامه. چند آیه با دو سه آیه بعدش میاد میگه که آخر این حرفایی که شما میزنید از کجاست؟ ما الان 8 صنف میفرماید در این رابطه ما داریم، حیوانات ثمانیت ازواج. بعد میگه خب من الذئن اثنین، من المعز اثنین. سه آیه بعدش آیه 143 میگه خب اینها را ببینید، آیه را آوردن، ثمانیت ازواج، من الذئن اثنین و من المعز اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین. این اصناف مختلف حیوانات را آیا مذکرشو خدا حرام کرده یا مؤنثشو حرام کرده یا اونی که در شکم اینها قرار داده باشه؟ نبئونی به علمن ان کنتم صادقین، اگر راست میگید از روی علم بگید که کدومش حرامه، بر چه اساسی حرف میزنید. یعنی شما از خودتون حق ندارید حرام درست کنید. اینا یه مرتبه میان میگن آقا عزاداری حرام است، سینه زدن حرام است، فلان کار حرام است. خب همین حرف که میگید حرامه، در واقع یعنی خدا حرام کرده، پیغمبر حرام کرده. کدوم آیه قرآن، کدوم روایت؟ خود این حرف خودش حرامه. خود همین جمله ای که میگه فلان کار حرامه در حالی که خدا و پیامبر چنین چیزی نفرموده، این در واقع تهمت زدن به خدا و رسول، تهمت زدن به دین خداست، این خودش حرامه. همینطور که اگر بنده بگم این کار واجبه، از خودم یه چیزی در بیارم، اینم حرامه. ما میگیم هر چیزی که در دین اسلام، ما دو جور دستور داریم، یک سری دستوراتی که غالبم گفتیم مشخص شده، یک سری چیزا هم به صورت کلی گفته مصادیق مختلفی داره. خب مردم این کارها را به عنوان تعظیم امام حسین، تعظیم شعائر دینی انجام میدن. تعظیم شعائر دینی که قرآن تأیید کرده و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خب این مصداق اون کاره. یه مثال بزنم، قرآن، حدیث داریم.
استاد کلن 7 دقیقه فرصت
داریم. ما مثلا در احادیث داریم، از آیات قرآن هم استفاده میشه، قضاء حاجت مؤمن ارزش داره، ثواب داره. حالا یک کسی امروز ماشینش فرض کنید توی جایی تو گل گیر کرده، تو برف گیر کرده، میگیم آقا کمک کن ثواب داره. یک کسی بیاد بگه آیه قرآن داریم، روایت داریم که این کار ثواب داره، میگیم آیه قرآن یا روایت نگفته در آوردن ماشین کسی از سوی گل و برف ثواب داره، اما اونی که از گفته رفع گرفتاری مسلمان، این ثواب داره. خب یه آقا گرفتارش اینه، لازم نیست هر چیزی تو آیه و روایت خود اون دقیقا اون قالب ذکر بشه. موقعی که ما تعظیم شعائر در اسلام تأیید شده، اینها هم مصداق تعظیم شعائره، خب مصداق همون امر مستحب هست. یعنی به عنوان یک کار مستحب ما این کارها رو انجام میدیم. گفتیم قالب ها رو باید کاملا رعایت کنیم.
خب خیلی ممنونم. محمود امامی از اصفهان، آیه امامی پیامک تو دارم میخونم، گفتن که با عرض سلام استاد توحیدی، بفرمایید امام حسین علیه السلام قیام نکردند و هیچ یک از ائمه اطهار علیهم السلام قیام نکردند و قیام مخصوص قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله می باشد.
اینجا هم باید همین رو عرض کنیم، این که فرمودن قیام فقط امام زمان قیام می کنن، کسی دیگری حق قیام نداره، اینم بالاخره احتیاج به مدرک و دلیل داره. امام حسین علیه السلام موقعی که از مدینه خارج شدن، قیام حضرت دو بخش داره. از مدینه خارج شدن به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که دستور از سوی یزید آمده بود که باید همه مردم بیعت کنن با من، یعنی قول بدن طرفدار من، حکومت منو به رسمیت بشناسن، مخصوصا چند نفر از جمله امام حسین علیه السلام. به استاندار مدینه نوشته بود اگر قبول نکردن اینها را گردن بزن. ابتدا امام حسین برای چه قیام نکنن از مدینه خارج شدن، اما بعد که رفتن مکه نامه های مردم کوفه رسید برای این که شما بیایید اینجا حکومت تشکیل بدید. مقصود از این موضوع این بود. خب حضرت ابتدا مسلم ابن عقیل رو فرستادن اون که تحقیق کنه ببینه واقعیت داره یا نه. اون نامه نوشت که بله مردم جدی هستن، حضرت هم حرکت کردن رفتن اونجا برای که حکومت تشکیل بدن.
بله.
قبل از رسیدن اونجا اومدن سر راه را گرفتن و از حضرت خواستن یا باید بیعت کنید، حکومت یزید را به رسمیت بشناسید و تأیید کنید، و یا جنگ. راه سومی را پیشنهاد نکردن که مثلا حضرت نه قیام کنن نه جنگ کنن و نه هم بیعت. خود حضرت فرمودن ان دعی ابن دعی قد رکزنی بین اثنتین، منو مخیر بین دو چیز کرده، یا بیام بیعت کنم با یزید، یزید رو تأیید کنم، یا جنگ. و من هرگز حاضر نیستم بیام با شخصی مانند یزید بیعت کنم. موقعی که یا حاضر نیستم با یزید بیعت کنم یعنی چه؟ یعنی جنگ را. جنگ خود یک مصداق قیام است دیگه. جنگ را تأیید می کنم و ترجیح می دم بر این که بخواهم با یزید بیعت کنم. مقصود از قیام همینه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. حیدری از آلمان تشکر فراوان کردن از برنامه‌هایی که داره تقدیمشون میشه. سید حسن مجتبی از داراب هم تسلیت گفتن فرارسیدن این ایام رو. خانواده آقای یدالله جلالی از سردرود یا سردرود تبریز، ایشون هم سلام دادن بر ابا عبدالله. و امام جماعت روستای حسنلو در شاهیندج هم حسین بقائی اشعری شافعی برامون پیامک فرستادن، یه شعری حالا فرستادن. انا عبید لفتن جا افی حقهی هل اتا الامتا اکمتهو، اگر درست بخونم الامتا الامتا. خیلی ممنونم از ایشون. استاد 3 دقیقه فرصت داریم و سوالی که سید علی سجاد از استانبول ترکیه پرسیدن، گفتن که آیا غیر از گریه کردن در ایام عاشورا تیغ زدن و منظورشون همون غم زدن و اینها هم جایز است؟
ببینید در حال حاضر بسیاری از بزرگان معتقدن که این سبک عزاداری نشه و سبک دیگری حالا سینه زدن و زنجیر زدن و اینها در گذشته که خب تو فضاهای خاص شیعی بوده، خودشون هم میدونستن که فلسفه این کار چی هست. اون موقع خب خیلی از افراد بوده در حضور برخی بزرگان این مراسم اجرا میشده، اما در زمان حاضر بسیاری از بزرگان مکتب اهل بیت و بزرگان علما معتقدند که به سبک دیگری عزاداری بشه، نه به سبک غم زدن و اینها که ممکنه احیانا برخی با یک نگاه استخفاف نگاه کنن به این مراسم.
بله خیلی ممنون و میدونم استاد وقت نیست، ولی برای اینکه استفاده کنیم اینم میگم. میگن ما از یه طرف داریم در قرآن که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب خود قرآن میگه آقا اینو بگید، شما چرا عزاداری برای امام حسین میکنید؟ اینا تعارض ندارن با هم؟
آیا اگر تعارض میداشت پیامبر خدا آیه قرآن نخونده بودن که برای امام حسین گریه کردن؟ آیا حضرت یعقوب صبور نبودن با اینکه قول دادن فرمودن فصبر جمیل؟ حضرت یعقوب گفت صبر زیبایی در فراق یوسف خواهم کرد، در این حال گریه کردن، گریه فراوانی هم کردن. گریه منافات با صبر نداره. مقصود از صبر اینه که انسان کاری که خلاف رضای خداست به عنوان اعتراض و بی صبری انجام نده، سخنی که خدا راضی نیست بر زبانش جاری نکند، کارهاش و برنامه های صحیح و درستی که داشته اینا رو به خاطر مصیبت زدگی از دست نده. حدیث داریم که موقعی که ابراهیم فرزند کوچک پیامبر خدا از دنیا رفته بود یا داشت جان میداد، حضرت حضور پیدا کردند. اتفاقا در صحیح بخاری این حدیث وجود داره. حضرت دیدن فرزندشون عزیزشون داره جان میده، اشکهای حضرت جاری شد. بعضی مسلمان‌ها و اصحاب اطراف حضرت بودن، عرض کردن و انت یا رسول الله، یا رسول الله شما هم بله شما هم برای بچه‌تون گریه میکنید؟ اینا فکر میکردن که انسانی که از نظر معنوی مقام والایی داره، اونم شخصی مانند پیامبر اسلام اشرف مخلوقات الهی، این دیگه نباید گریه کنه. ای فرزندش عزیزانش هر کس از دنیا رفتن، خب از دنیا رفتن دیگه. موقعی که این حرف گفتن حضرت فرمودن القلب یحزن والعین تدمع، دل انسان محزون میشه، عزیزش داره از دستش گرفته میشه. به دنبال این که دل انسان غمگین شد، عشق انسان جاری میشه. ولا نقول الا ما یرضا ربنا، اما حرفی خلاف رضای خدا نمیگوییم. در عبارت دیگری داره که یکی گفتش که اشاره کرد یا رسول الله این اشکهای چشم شما چیه؟ فرمود هاذه رحمتون قد جعلها الله فی قلوب عباده، این نشانه همون مهربانی است که خدای عالم اینو این عاطفه و مهربانی را در دل بندگانش قرار داده. و اتفاقا فرمود انما یرحم الله من عباده الرحما، از میان بندگانش خدا فقط اون آدمهای مهربان و رحیم القلب و عاطفی را مورد رحمت قرار میده. آدمی که اینقدر قسی القلب، فرزندش هم مرده داره جون میده، خب جون داده که بده اشکال نداره. اینجور افراد مورد رحمت خدا هم قرار نمیگیره.
بله معروف دیگه، ارحم ترحم، این جمله معروف و عبارتی که است. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم. باز هم سوال بود که بپرسم استاد توحیدی؟ خیلی مخلصین، دستتون درد نکنه.
امیدواریم ان شاء الله در هفته آینده باز در خدمت عزیزان باشیم ادامه سوالات
رو. ان شاء الله، سپاسگزارم از شما. اما هموطنان عزیز و غیر هموطنانی که دارید تصویر ما رو میبینید، همه فارسی زبانان در کشورهای مختلف که همراه هستید و هر کسی که الان داره تصویر من رو میبینه، انشالله بتونیم در محرم امسال از شأن ابو عبدالله عزاداری بکنیم و اون عزاداری واقعی چیزی که امام زمان از ما بپذیره. هوای هم دیگر رو داشته باشیم، مراقب همسایه‌ها و یتیمان باشیم، مردم آزاری خدایی نکرده نباشه، صدای دسته یا صدای جلسه توی خودمون مریضی رو اذیت نکنه که بعضی هم این وسط شیطنت نکنند. خیلی دوستتون داریم و اجر شما با امام حسین علیه السلام. سرزنده و دلاور مرد باشید و مرگی چون حسینم آرزوست. شب بخیر، خدا حافظ.